صل على آل محمد. السلام عليك أيها الصديق الطيب الزكي الحبيب المقرب. اوصافی است که تو زیارت نامه وجود مبارک حضرت علی اکبر این تربیت یافته آقا ابی عبدالله الحسین این اوصاف ناب درباره ایشون بیان شده است. کسی که صدیق است، عمر او با راستی گذشته است، کسی از او دروغی سراغ ندارد، طیب است، تمام زندگی او با درستکاری گذشته است، کسی خلافی از او سراغ ندارد. جوان ابی عبدالله کل عمرش هیچ کسی خلافی از او سراغ نداره. فرمود از زکی، جوان ابی عبدالله ویژگی او این است که، خصوصیت او این است که پاک و پاکیزه و پاک دامن بوده است. جزء زیباترین جوانان عرب است، با کمالترین جوانان عرب است، ولی در کل عمرش جز پاکی و پاکیزگی کسی از او سراغ ندارد. الحبیب به مقامی هم رسیده، المقرب، که به خداوند نزدیک شده، خداوند دوستدار اوست و او دوستدار خداوند، حضرت علی اکبر. شخصی ما داریم به اسم عروه ابن مسعود ثقفی. این داستان این رو عرض بکنم، عروه ابن مسعود ثقفی جزء چهار نفری است که تو عرب جاهلیت ازش به عنوان سادات الاربعه، بزرگان طراز اول عرب جاهلی ازش یاد میشه، عروه ابن مسعود ثقفی. حتی انقدر این شخص شخص بزرگ و با شخصیتی بوده تو عرب جاهلی، بسیار مدیر و مدبر و عاقل هم بوده و بسیار مورد احترام عرب، که اون آیه سوره مبارکه زخرف که لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، که عرب می اومده بود پلوی اشکال میکرد بین خودشون که چرا این قرآن بر یک رجل طراز اولی نازل نشده. منظورشون همین امام صادق علیه السلام فرمود، منظورشون همین عروه ابن مسعود ثقفیه. میگفتن این بزرگ فلان طایفه و شخص مدیر و مدبر و اینا، چرا قرآن بر او نازل نشده؟ مثلا قرآن بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. این جناب عروه ابن مسعود ثقفی فرزندی هم داره مثل پدر، او هم شخصیت برجسته است. میاد نزد پیامبر اکرم، یه مدت تحقیق میکرده، مردم هم خیلی قبولش داشتن. بعد میاد نزد پیامبر اکرم درباره اسلام تحقیق میکنه، اونجا ایمان میاره به پیامبر و میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی ایمان میاره، خب یک طیف زیادی از عرب این روشون اثرگذار بوده، اونجا میگه یا رسول الله. پسرش هم همینطور ایمان میاره، ظاهرا پسرشون ابو مره. اون میاد نزد پیامبر میگه آقا من اسلام آوردم، میخوام برگردم به طیف و قبیله و طایفه و مردمی که این همه به من اعتقاد دارن، سادات الاربعه بوده، بزرگ، سید بزرگ اونجا تو زمان جاهلیت چهار نفر یکیش این بوده. یا رسول الله بر میگردم، مردم رو هدایت میکنم، میگم اسلام بردارن بیارن. حضرت فرمود برگردی زنده نمیذارنت، این مردم زنده نمیذارندید، این عرب جاهلی نمیذاره. به قول امروزی ها گوه آقا من میرم وظیفه مو انجام بدم، بالاخره باید مردم هدایت بکنم، بگم بهشون نشون بدم راه صحیح چیه. و اتفاقا بر میگرده مردم رو شروع میکنه هدایت کردن که اثرم میذاره، یه طیفی هم به برکت او مسلمان میشن، چون این شخص خیلی شخص عاقل و مدیر و مدبری میدونستن و آدم معقولی میدونستن. یک بار میسته که اذان بگوید، تو همون اذان شروع میکنن تیرباران کردن و به شهادت رسوندن. لحظه آخری که داره از دنیا میره و به شهادت میرسه، اونجا فریاد میزنه میگه که به خاطر این تیرباران دعوای قبیلگی دوباره راه نیفته، به جون همدیگه نیفتید همدیگه رو قتل و غارت بکنید. این کرامتی بود از طرف خدا و رسولش به خاطر ایمان من، که این شهادتی بود که این کرامت، این شهادت کرامتی بود که خدا و رسولش به من هدیه کردن. شما همدیگر رو نکشید و همونجا از دنیا میره. این شخصیت برجسته عروه بن مسعود با این عظمت به جایی رسید که معروف شد درباره او که او همون شبیه مؤمن آل یاسین است، یا مؤمن یاسین، یا صاحب یاسین، که همه اینا یک نفر تو اون سوره مبارکه یاسین، کسی اون که اومد بین مردم گفت آی مردم بیایید سمت خدا، بیایید سمت رسولان خدا، بیایید حرفای اینا رو گوش بدید، اینا درست میگن. هی شروع کرد هدایت کردن، بعد یه سری طاقت نیاوردن، زدن کشتنش و به قتل رسوندن. مؤمن یاسین یا مؤمن آل یاسین یا صاحب یاسین یا صاحب آل یاسین، این چهار واژه رو تو روایات و تفسیرها میبینید، منظور یک چیزه. این جناب عروه بن مسعود در زمان پیامبر به برکت این کار بزرگی که انجام داد، مردم رو هدایت کرد، آخرالامر به شهادت رسید، اونجا دیگه معروف شد به مؤمن یاسین یا مؤمن آل یاسین. این جناب عروه بن مسعود با این خصوصیات برجسته فرزندی گرفت به اسم، فرزندی دارد به اسم ابو مره. ابو مره میره با کسی ازدواج میکنه به اسم میمونه. او میرود با کسی ازدواج میکند به اسم میمونه، که اون میمونه دختر ابو سفیان و خواهر معاویه است، ولی شخصیت خوبیه، آدم مؤمن و معتقدی است این میمونه. ابو مره که فرزند اون پدر با عظمته که مؤمن یاسین بهش گفتن، پسرم آدم خارق العاده ایه، همسری که میگیرد دختر ابو سفیانه، ولی این دختر فوق العاده خوبی بوده، پاکدامنی بوده. از این پدر فوق‌العاده و این پسر خارق‌العاده، از این پدر فوق‌العاده پسر خارق‌العاده، این پسرم همسری اختیار میکنه که اون همسرم خوب، خواهر معاویه است ولی فوق‌العادگی داره، دختر ابو سفیانه ولی فوق‌العادگی داره، دختری متولد میشود به اسم لیلا یا ام لیلا که مادر حضرت علی اکبره. چی میخوام بگم عزیزان؟ گاهی اوقات شما ممکنه بگید من، بچم، اطرافیانم، پدرم، اینها آدم خوبی نبودن، یه کسی اینجور بگه، ولی خود آدم که خوب باشه گاهی اوقات چند نسل بعد یه آدم اولیاء خدا در میاد که خیر دنیا و آخرت شما میشه. این آدم تو عالم برزخ هست خیالش راحته، چون تو نسلش یک ولیی از اولیاء خدا متولد میشه. چرا؟ چون باباه یا بابا بزرگه یا هفت جد این یه آدم حسابی توشون بوده. این اینقدر اثر داره. عروه بن مسعود سید عرب جاهلیه، میاد اسلام میاره، ایمان میاره، شروع میکنه مردم رو هدایت کردن. خدا بعد او به اون مقامی میرسه که مؤمن یاسین میشود و شهید میشود، تو اذان تیربارانش میکنن، باز هم از هدایت مردم دست بر نمیداره. پسر او هم ابو مره خارق العاده، عروسی که میگیرد، یعنی این پسر ازدواجی که میکنه، میمونه خواهر معاویه، از او ام لیلا یا لیلا، اونجایی که میگن ام لیلا یعنی کنیه است، اسمشون قاعدتا مثلا بشود حضرت آمنه یا اسم دیگری رو برای ایشون، بعضی جا هم داریم لیلا، اون لیلا همسر ابی عبدالله الحسین می شود و بچه‌ای که از او متولد می شود علی اکبر است، علی ابن الحسین صاحب کمالات. به جایی می رسد حضرت علی اکبر که اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این شبه ها عرض کردیم یاد ابی عبدالله، یاران ابی عبدالله، ویژگیشون احیاء انسان، زندگی کردن انسان واقعی که موفق در دنیا و آخرت باشد، خلیفت الله باشد. و برای این که به این مقام برسد باید ارتباطات و روابط او انسانی باشد، خلیفت اللهی باشد، درست باشد. لذا عرض کردیم یک شب اشاره کردیم تربیت خانوادگی باید دقت بشود. یک شب عرض کردیم که ارتباط با مردم و حق و ناس باید دقت بشود. یک شب اشاره کردیم بحث ارتباط با خدا باید درست بشود و گفتیم تو جامعه‌ای که اینها اینجور مشکلات وجود داشته باشد اگر درست اصلاح نشود، تو بچه هامون، تو فامیلمون، تو دوستمون، تو آشنامون، توی محلمون، توی شهرمون، توی کشورمون اگه درست نشه، افراد قسی القلب تو اونجا زیاد میشن و اون جامعه سخت میشه توش زندگی کرد. امشب میخوام عرض بکنم یکی از جوانان کربلایی و جوانان عاشورایی تربیت یافته مکتب آقا ابی عبدالله الحسین، وجود مبارک حضرت علی اکبر کسی است که تمام این ارتباطات انسانیش درست بوده، همه این ویژگی ها در او جمع. توی کربلا شخص مقابل آدم ظالم جانی، شخصی است که هزار و یک جور گناه و فساد و اینها داره مرتکب میشه، اصلا اعتقادی به قیامت و خدا و پیغمبر و هیچی هم نداره، که کسی که با تمام این زشتی ها و خصوصیات توش جمع شده، این اومده دعوت میکنه دیگران که آقا به من ایمان بیارید، بیاید دور من جمع بشید. جلو ابی عبدالله الحسین که با این عظمت معروف هست، جلوی ایشون میسته شخصی مثل یزید. خیلی جالبه بدونید توی کربلا پیام برای حضرت علی اکبر فرستاده میشه. من امروز بازم مطالعه میکردم دیدم چند بار پیام براش فرستاده شده که تو خلاصه خیش و قوم یزید هستی، ما اصلا جرئت نداریم چیزی بهت بگیم. خیش و قوم یزید هستی، مادرت حضرت لیلاست، مادر بزرگت خواهر معاویه است، معاویه هم فرزندش یزیده، خیلی نسبت نزدیکی دارید. پیام فرستادن که شما بیا سمت ما، با شما کار نداریم. آقا علی اکبر اونجا چقدر زیبا و تند شروع کردن اونجا جواب دادن، مشخص کردن که بابا ارتباط باید مشخص بشه، بر پایه قاعده‌ای باید باشه، قرار نیست به صرف این که فلانی خیش و قوم و فامیل من هستش آدم هر گناه و هر معصیت و هر کاری رو انجام بده. چرا؟ چون خیش و قومه. با هر ظالم و جانی و دزد و با هر کسی آدم نشست و برخاست و رفاقت بکنه. چرا؟ چون خیش و قوممونه، هیچی نمیتونیم بگیم. آقا علی اکبر خیلی زیبا داره جلوه میده، اونجا داره بیان میفرماد، میفرماد که همون قرابت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مد نظر من است. ویژگی این یاران عاشورایی و یاران کربلایی رو اگر بخوایم دقیق جمعش برداریم بکنیم که این ارتباط با خدا، ارتباط با مردم، ارتباط با غیر، ارتباط درستیه، تو یک حدیثی از امامی که خودش تو کربلا حضور داشته میشه جمع کرد، اونم امام باقر علیه السلام، که ویژگی شیعیان واقعی ابی عبدالله و اهل بیت میدونید چجورن؟ ما شیعتنا الا من اتق الله. چند تا ویژگی دارن شیعیان ما که این چند تا ویژگی بسیار مهمه تا بتونن ادعا بکنن شیعه واقعی اهل بیت هستن. خصوصیات واقعی عاشورایان اینجورن: یک، تو زندگیشون شاغولی، ترازوی، ملاکی دارن به اسم تقوا در همه روابطشون، ملاکی به اسم تقوا. این ویژگی شیعیان هستش. اگر کسی با این ملاک تقوا حرکت نکنه تو زندگی بسیار گیج میشه، بسیار مضطر میشه و مضطرب. مثلا نوجوونه، تو جایی میخواد بره، تو یه جلسه ای برم یا نرم، اگه به ملاک تقوا نباشه نمیدونه بالاخره درست رفتنه یا نرفتنه، از کجا تشخیص بده. بعدها میخواد انتخاب همسر برداره کنه، متعدد میشه، مضطربه، بالاخره این رو انتخاب کنم، این راه رو انتخاب کنم. خیلی موقعا وقتی با ملاک تقوا بره جلو راحت میشه اونجا. ملاک تقوا این خط قرمز خیلی خوبی است که شیعیان اهل بیت دارن. توی محل کار، تو اداره، تو زندگی، تو کسب، تو علم، تو استفاده از علم، تو تمام خصوصیات، باور بفرمایید یه بخش زیادی از جاهایی که افراد مضطر میشن و مضطرب میشن، میگن نمیدونیم چی کار برداریم بکنیم، سوال میکنن این ور، وقتی بهشون به ملاک تقوا میگی خیلی راحت میشن اصلا، چون ملاک تقوا. فرمود شیعیان، شیعیان واقعی اهل بیت یک تو زندگیشون بحث تقوا این ترازوی مهمیه. دوم، اگر میخواید خوب بشناسید شیعیان اهل بیت رو، ارتباطات اینها رو ببینید، ببینید چجوره ارتباطشون با عموم مردم. یک اهل تواضع هستن. من تواضع فقط رفعه الله، هر که تواضع بکند خدا او رو با عظمت میکند. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. نزد عموم مردم باید، عموم مؤمنین، عموم انسانها تواضع. البته نسبت به دشمنان، کفار و مستکبر، کسی که اصلا با یه کبر و غروری داره برخورد میکنه، اونجا اصلا درست نیست تواضع، برعکس باید شدید باشه آدم تو اونجا. تواضع نزد عموم مردم، خانواده، دوست، آشنا، عموم مؤمنین. ویژگی شیعیان خالص این بحث تواضعشون است. دوم، ویژگی شیعیان خالص فرمود تو این ارتباطات عمومی، اداء الامانه. اینا خیلی دقت دارن امانتی که در اختیار دارن این رو درست به صاحبش برگردونن. ما شیعتنا الا، شیعیان ما خصوصیتشون اینه و شناخته میشون. بخواید ببینید چجور هستن، ببینید تو امانت نگهداری چجور هستن. اینها شیعیان واقعی اهل بیت هستن. سوم، خیلی عجیبه، سه چهار تا نشانه میدهد. این سه چهار تا همش مربوط به زبانه. شیعیان واقعی اهل بیت سه چهار تا نشانه دارن. این سه چهار تا رو همه رو جمع بکنید، بحث کنترل زبانه. فرمود هر روز اعضای بدن صبح قسم میدن که این زبان تو آروم باش، اگه تو آروم باشی ما در امان هستیم. بعضی ها اصلا آبروشون به دست خودشونه، با زبون خودشون میریزن، اگه جلو زبونشونو بگیرن هیچ موقع نمیریزه آبروشون. خیلی عجیبه، روایات عجیبی. راحت با آبروی یک کسی به راحتی بازی میکنه و نمیدونه تا از دنیا نره، از دنیا نمیرود الا اینکه همون بلا سرش میآید. روایات عجیبیه، یک کسی رو مذمت کردی و آبروشو بالا پایین کردی، از دنیا نمی رود الا اینکه به همون چیز گرفتار میشه خودش. چهار تا ما توی این روایت نشانه برای شیعیان واقعی داره بیان میکنه. عرض کردم هر چهار تاش مربوط به زبانه. یکی اینکه میفرماد کثرت ذکر الله. شیعیان اینها اهل ذکر خدا هستن، که ذکر خدا هم دو جوره، یکی زبانیه و یکی هم عملیه. ذکر عملی یعنی آدم حق الناس و حق الله رو دقت بکنه که بالاترین ذکره، بالاترین ذکره. بعضی تسبیح گرفته دستش، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بعد دو تا غیبت میکنه دوباره ادامه میده. همونطوره من بچه بودم، یه بنده خدایی بود، یه خانومی بود، سن و سالدار بود، سنش هم بالا بود، من یادم تسبیح دستش بود، بچه بودم، یه موقع خندم گرفتش. تو یه جلسه ای بودیم، دیدیم این نشسته میگه استغفرالله استغفرالله استغفرالله. یه دفعه یه چیزی گفت عروسش زد زیر گریه. بعد رو استغفرالله استغفرالله استغفرالله. مثلا یه ساعت یه دفعه یه چیزی گفت بچه پسر خودش عذاب کشید. دوباره استغفرالله 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 استغفرالله. یه دفعه یه چیزی گفت یه ور یه کس دیگر رو هوا کرد. خیلی عجیبن بعضیا تو این زبان. این ذکر حجاب دیگه. اگر ذکر عملی نباشه خدا هم رحم بکنه، بعضی موقع طرف یه قفلت عجیبی داره تا میگن ذکر میکنه یه تسبیح باید برداره شروع کنه اینجوری، نمیدونه بالاترین ذکر ذکر عملیه، این که با زبونت کسی را اذیت نکنی. تا میتوانی دلی به دست آور، تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمیباشد. وقت دم از امام حسین هم میزنه، دم از ابا عبدالله هم میزنه، دم از شیعه بودن هم میزنه. بابا شیعیان واقعی رو نگاه بکنید. فرمود امام باقر فرمود، فرمود شیعیان واقعی کثرت ذکر الله. ذکر الله یکی عملی است که یعنی گناه نمی کند، دقت در انجام واجب و ترک حرام، مراعات حق الله و حق الناس. یکی هم همین ذکر زبانی است که اون عالم ربانی فرمود بالاترین ذکر زبانی که میخواید شما بگید همین نمازمون رو درست بخونید، بالاترین ذکر زبانی همین تسبیحات از زهرا رو درست ادا بکنین، که تو فاطمیه تو این مسجد مفصل فضیلت ذکر از زهرا رو بیان کردیم، تسبیحات از زهرا سلام الله علیها. بهترین ذکر زبانی فرمود دنبال ورد و ذکر عجیب و غریب نگردید، آنچه که ذکر بهترین ذکر است برای شما اهل بیت فرمودن، فرمود صلوات بر محمد و آل محمد. بعد فرمود دیگر از ویژگی‌های مؤمنین واقعی صدق الحدیث است. اینا تو گفتارشون آدم‌های راستگویی هستن، اهل دروغ و دغل نیستن. روایت ابی عبدالله هم داره، یه عزیزی چند شب پیش گفت آقا یه حدیث بگید درباره ابا عبدالله، از ابا عبدالله که اینو جایی پخشش بکنیم، که اون حدیث معروف رو که حتما جستجو بفرمایید عربیش رو هم بیارید و پخش بشه. این که طرف برگشت گفتش که آقا من از شیعیان شما هستم، ابی عبدالله بهش توپید گفت اتق الله، از خدا بترس، این حرفا چیه، تو شیعه ما امام حسین هستی؟ بله آقا. حضرت باش تون برخورد کرد، شوک بهش وارد کرد، فرمود اگه کسی دم از شیعه اهل بیت میخواد بزنه باید اهل غل و غش و دغل نباشه، طرف اهل نیرنگ و فریب و کلاهبرداری و هزار جور چیز، هی می‌خواست دم از حسین حسین. فرمود شیعیان واقعی ما از هر غلی و غشی و دغلی به دور هستن. تو اگر اینجور هستی ادعای شیعه بکن، تو بگو من محب شما هستم، میخوام انشالله شیعه بشم. فرق بین محب و شیعه فاصله است تا اینکه طرف اون شیعه واقعی برسد. فرمود صدق الحدیث، در گفتارشون صدق حدیث وجود دارد. لذا اول عرائزم وقتی شروع کردم زیارت نامه حضرت علی اکبر رو برای شما قرائت کردم، تو زیارت نامه حضرت علی اکبر فکر میکنم تو اول رجب فکر میکنم بیان شده اونجا داره السلام علیک ایها الصدیق. توی زیارت نامه اولین وصفی که برای حضرت علی اصغر حضرت علی اکبر می آورد بحث صدیق بودن اوست. صدق در گفتار ویژگی شاخص اولیاء خدایی است که در کربلا حاضر شدن و به اوج رسیدن. بعد دیگر ویژگی ها رو فرمود، الطیب از زکی، هم درستکار بوده است هم پاک و پاکیزه بوده است در کل عمرش. الحبیب المقرب، کسی که در زندگیش خدا را مد نظر قرار داده و به خاطر بعضی از خصوصیات حزبی و عشیره‌ای و باندی و گروهی خودش رو این وسط رها نکرده، به بیراهه نرفته است، که ما چند نفر رو داریم که این دقت‌ها رو داشتن، از جمله وجود مبارک حضرت علی اکبر. خیلی اومدن حضرت علی اکبر رو به یه نوعی رهاش بکنن، به یه نوعی کنار بکشن. متاسفانه بعضی از امامزاده ها توی زمانهای اینها فریب خوردن دیگه، بعضی از امامزاده ها مثلا برادران امام رضا یه چیزای عجیب غریب بعضیاشون هست که البته توفیق توبه پیدا کردن. یا جعفر تواب کاری که نسبت به امام زمان انجام داد، حالا انشالله جعفر کذاب بود، بعضی ها میگن توفیق توبه پیدا کرد. خیلی عجیبن بعضی از این امامزاده ها، آقازاده ها. وجود مبارک علی اکبر حتی یک لحظه هم تو رسیدن به اوج، رسیدن به معنویت، یک لحظه هم روی زمین ننشست، عقب گرد نکردش وجود مبارک ایشون. لذا فرمود الحبیب المقرب در وصف وجود مبارک علی اکبر. حدود 4-5 صفت دیگه هم درباره شیعیان واقعی ابی عبدالله الحسین است که در روایت امام باقر درباره شیعیان اشاره شده. انشاءالله خدا توفیق بده فردا شب عرض بکنیم با همراه با صفات آقا ابوالفضل العباس. خدایا به حق مقربین درگاهت به ما و خانواده و نسل و جوانان ما توفیق شیعه واقعی بودن، توفیق صدق لسان، توفیق مراعات حق الله و حق الناس، توفیق ظلم به حقوق دیگران نکردن، توفیق اداء امانت، توفیق تقوا، توفیق رعایت حق الله و حق الناس اعطا بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شب شب هشتم شد، یک روزه که دیگه صدای العطش بچه ها بلنده. شب شب هشتم شد، شب جوان ابی عبدالله. خدایا به حق جوان ابی عبدالله جوانان ما هدایت بفرما، به حق حضرت علی اکبر فرزندان ما در دنیا و آخرت خوشبخت بفرما. یا علی اکبر، یا علی اکبر، یا علی. یا جبرئیل آیا می شود ملائکه جایی بخندن، جایی تعجب کنن و بخندن؟ بله یا رسول الله. کجا؟ تو چند جاست؟ یه جا اون کسی که خانومی که موقعی که بر و روی داشته و زیبا بوده خودش رو نمی پوشونده، به محض اینکه بمیره بوی تعفن ازش در میاد، زودم میخوان ببرن دفنش کنن، میگن بپوشونیدش. ملائکه تعجبشون میگیره، خندهشون میگیره، میگن این که موقعی که زیبا رو بود خودشو نپوشوند، الان که بوی تعفن گرفته میگن روشو بپوشونید، یه کفنیش بکنید. چند جا هست که ملائکه تعجب میکنن. صبح تا شب اهل بازی و لعب بوده، آخر شب وقت خواب که میاد میگه حالا یکی دو ساعت دیگه هم بازم بازی بکنن، تعجب میکنن این سیر نشد، صبح تا شب این همه بازی کرد و این کارا رو انجام سیر نشد، دوباره شب شده دوباره میخواد این مسیر رو ادامه بده، تعجب میکنن ملائکه. یا جبرائیل آیا جایی هست که ملائکه ی آسمان گریه بکنن؟ بله یا رسول الله. چند جایی هست که ملائکه ی آسمان گریه می کنن. یکی اون جایی هستش که پدر و مادری هستن، قریب به این مضامین داره، پدر و مادر بچه و فرزندی دارن، این بزرگ شده جوان رعنایی شده است، پدر و مادر یه سنی ازشون گذشته، جوان رعنایی دارن. ببخشن خانواده شهدا، ببخشن که اینجور روزه میگن. این پدر مادر جوان، یا رسول الله جوان رعنا شده است، پدر مادر دیگه عشقشون این جوان رعناشونه، یه وقت این جوان رعنا جلوی چشمشون پرپر بشه، این جوان رعنا از دنیا برود، اینجا اون پدر و مادر قصه دار میشن، ملائکه ی آسمان هم گریه میکنن.
ملائکه آسمان همینجا گریه می کنند. دلها بسوزد کربلا عصر عاشورا. آمد نزد پدر اذن میدان گرفت. آقا ابی عبدالله یه نگاهی کرد به حضرت علی اکبر و نظر نگاهی به او کرد نظر آیز، کسی که دیگه امیدی نداره به این که این بچه این فرزند سالم برگرده، اجازه داد. حضرت علی اکبر وارد میدان شد، جنگ نمایانی کرد. اما یه وقت اون خبیث با عمود آهن یا با شمشیر بر فرق امید. اسبها تربیت شده بودن که وقتی سوارکار زخمی بشه دست دور گردن اسب بندازه، اسب بر میگرده به خیمه، از بین لشکر فرار میکنه. تو بعضی از مقاتل داره که ظاهرن حضرت علی اکبر دست انداختن دور گردن اسب که اسب برگرده، خون فرق سر رو چشمان اسب ریخ. ظاهرن اسب راه رو درست پیدا نکرد، دوباره برگشت بین لشگر. آخ بمیرم، چه بلایی بر سر علی اکبر آمد. آقا ابی عبدالله اومدن بالا سر علی اکبر، چه بدنی چه اعضای، هر طرف رو خواستن بلند کنن، یه طرف دیگه روی. یه وقت آقا فریاد بزنن جوانان بلی بی هاشم بیام، علی را بردن خیمه رسایم. آخ خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بردر خیمه رسایم. هر جال جزدی بگو یا حسین،